به نام خدا. سلام، من علیرضا شایسته، اینجا رادیو نه.
سلام به شما شنونده های خوب رادیونت، برنامه 54 رادیونت رو گوش میکنید. ما تو این برنامه میخواییم راجع به آمریکا شناسی صحبت کنیم. حالا میپرسید آمریکا شناسی چیه؟ آمریکا شناسی یه رشته یه که بهش آمریکاولوژی هم میگن، مثل بیولوژی اینا.
حالا انگار رادیو اگه میخوان اولوژیش کنن.
این نکته رو من تذکر بدم، ایشون هم‌اتاقی ما هستن. تو این شرایط بد اقتصادی ما تصمیم گرفتیم که نصف استودیومونو اجاره بدیم به یه آدم بی خانمان که اتاق ندارن جایی، به هم‌اتاق ما بشن، هم‌اتاقی ما بشن و البته پوزش میطلبم پیشا پیش از این که ایشون گاهی اوقات پارازیت میندازه وسط حرفای بنده.
تو صدا تو کم کن، نمیذاری بخوابم.
سعی کنید که هم‌اتاقی ما رو تحمل کنید. البته من میدونم هم‌اتاقی بچه خوبیه و خیلی مزاحم رادیونت نمیشه.
هم‌اتاقی برس به دادم، اونی که بلادینم رو برده خیلی وقت نکرده یادم. هم‌اتاقی ببین چگونه سیل عشقم شده رفونه، داره به جان سوزم و به جستو به خدایی چگه نمیدونه.
خب گفتیم که این برنامه میخواییم راجع به آمریکا شناسی صحبت کنیم. لابد میدونید که تا همین چند قرن پیش این غربیا ما رو به عنوان موش آزمایشگاهی و به عنوان کیس مطالعاتی مورد مطالعه قرار میدادن و به اصطلاح شرق شناسی میکردن. از طرفی هم چند سالی که متفکرای وطنی ما به فکر افتادن که حالا که اونا ما رو مطالعه میکنن چرا ما اونا رو مطالعه نکنیم و یه نهضت آمریکا شناسی و غرب شناسی راه افتاده. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که تصویری که خود آمریکایی‌ها از خودشون دارن با تصویری که سایر مردم دنیا به واسطه رسانه‌ها براشون از آمریکا به وجود اومده متفاوته، خیلی متفاوته. مثلا آمریکایی‌ها خودشون رو انسان‌های معمولی و پرتلاش و متوسط می‌دونن، در حالی که تصویری که تو هالیوود و بقیه رسانه‌ها از انسان آمریکایی ارائه میشه تا حد زیادی با این تصویر فاصله داره. خب پس موضوع اصلی برنامه ما اینه: آمریکایی که هست، آمریکایی که نیست. مسئله این است. پیش درآمد. اندر شوکت ایالات متحده خلد الله بقاءه. ایزد تعالی دولتی از میان دول عالم برگزید و به قهر و جلال آراسته گرداند و مصالح ملل و مفاسد امم بدو باز بست. آنچه به امارت جهان پیوندد از انفجارات هسته‌ای و پاره کردن لایه اوزون و تخریب محیط زیست و غارت معادن و کشتن سرخ پوستان و زجر سیاه پوستان بدو بسته است، زیرا تقدیر ایزد تعالی چنان است که مستضعفان وارث زمین باشند و از مردم ایالات متحده هیچ قومی به این تقدیر نزدیکتر نباشد. مشتی اوباش و فرومایگان در مشرق و مغرب عالم بودند که آنان را در کشتی نشانیدند و به آن جزیره که مولانا و سیدنا کریستوفوس کولومبوس بدان راه نموده بود فرستادند تا از شر آنان ایمن شوند. خداوند بر آنان رحمت کرد و بر همه عالم سروری و مهتری داد و این چنین ایالات متحده پدید آمد.
رادیونت. پیش
درآمدی که اول برنامه شنیدید مال کتاب دیپلمات نامه اثر آقای یوسف علی میرشکاک بود. یه برگزیده از این کتاب انتخاب کرده بودیم. توصیه میکنیم کتاب هم بخونید، خوبه. تنز خیلی ببخشید این برنامه یه خورده من سرما خوردم، صدام گرفته، یه خوردم بیحالم، خلاصه شما ببخشید. خبرای این هفته رادیو یه خورده خاتمی بازاره، به خاطر اینکه ایشون گفته من در انتخابات 88 هیچگاه از واژه تقلب استفاده نکردم. آره ایشون نگفته که پس چرا به همراه آقای موسوی که از سران فتنه مصرانه تقاضای ابطال انتخابات رو داشت. اگه تقلب شده پس چرا نگفتی تقلب؟ اگه تقلب نشده پس چرا انتخاباتی که سالم بوده ابطال بشه؟ دومین خبر از افاضات جناب محمد خاتمی اینه که ایشون در دیدار با دانشجویان در حیات دفتر محل کارش اینجوری گفته که من قبلا معتقد به مردم سالاری دینی بودم، الان معتقد به مردم سالاری سازگار با دینم. خب ایشون روندی که داره طی میکنه، ما فکر میکنیم که بعد از این معتقد به دین سازگار با مردم سالاری میشن، بعدم معتقد به مردم سالاری یه ذره دینی میشن، بعدش هم که مردم سالاری کم کم بدون دین و کم کم مردم سالاری خالی. خانم لیونی وزیر سابق امور خارجه رژیم صهیونیستی تو مصاحبه با روزنامه تایمز انگلیس اعتراف کرده که برای تخلیه اطلاعاتی شخصیت‌های کشورهای عربی و بدنام کردنشون با اونا رابطه نامشروع جنسی داشته. ایشون به همین قدر بسنده نکرده و گفته که به این کارش افتخار میکنه و اگر لازم باشه بازم همچین کاری میکنه.
همش گل بابا، آخه آدم به چی باید بده؟ یکی بیاد ما رو تخلیه اطلاعاتی کنه؟
بله
چیکار باید بکنه؟
اتاقی ما رو جدی نگیر. بشین به خانم لیونی ما میخواییم بگیم بابا ایثار، بابا فداکاری، بابا وطن پرست، بابا تن فروش، بابا سه نقطه. با خبر شدیم که مراسماتی با عنوان مراسم طلاق تو بعضی از تالارها داره برگزار میشه. البته اتحادیه تالارداران گفتن که این مراسم غیر قانونیه. در همین راستا شاهد عینی ما الان در یکی از این مراسمات حضور داره و میخوام ببینیم چه خبره. شاهد عینی به ما بگو که تو مراسم طلاق چه خبره الان.
بله من هم سلام میکنم خدمت شما آقای شایسته و بینندگان، ببخشید شنوندگان محترم برنامه های رادیو نت. من الان تو یکی از این مراسم حضور دارم. البته اتحادیه تالارداران اعلام کرده که یه همچین مراسم های غیرقانونیه باشون برخورد میشه. در خدمت عروس و دوماد هست، البته عروس و دوماد که چه عرض کنن، در خدمت این آقا و خانم مطلقه شون هستیم. آقا شما چرا دارید طلاق میگیرید؟ خدای نکرده تو زندگیتون مشکلی دارید؟
نه ما اصلا مشکلی نداریم، فقط گفتیم که چون احتیاج شهست عقله، قیمت سکه هم که همجور در بالا میره، همین الان طلاق بگیریم که مهریه بعدا خواستیم بدیم معلوم نیست سکه چقدره. الان مهریه بخوایم بدیم خیلی ارزون تر میشه و سکه ارزون تره، ممکن بعدا خیلی گرون بشه. از اینجوری
عروس خانم ببخشید، خانم شما چه حرفی دارید؟ همینجوری طلاق خوب میگرفتید؟ چرا حالا این مراسم و سروسات رو انداختید؟
ما چون که برای مراسم عروسیمون طلاق نگرفته بودیم و جشنی نداشتیم، گفتیم که برای اینکه عقده رو دلمون نمونه برای مراسم طلاقمون طلاق بگیریم. درسته؟
بله درسته.
عجب، بالاخره اینم یه حرفیه دیگه. اجازه بدید ببینم درست شنیدم صدای آژیر ماشین پلیس میاد. نگفتم آقا این مراسم ممنوع. آقا جمع کنید جمع کنید،
بگیریدشون اخلالگران بازار سکه رو بگیرید.
بریم سراغ افسانه شناسی آمریکایی. اول افسانه امنیت. یکی از افسانه‌هایی که درباره آمریکا تو ذهن بعضیا شکل گرفته این که اون کشوری کشور توسعه یافته است و امنه و مردم دارن با آرامش زندگی میکنن. اما یه آماری هست که نشون میده کشته شدگان با اسلحه گرم تو ایالات متحده تو سال 2005 فقط. دقت کنید، کشته شدگان با اسلحه گرم، یعنی با تیر و تفنگ، با گلوله، نه با چاقو و اینا. اونم فقط تو سال 2005 از مجموع کشته شدگان دو طرف توی جنگ ویتنام بیشتر بوده، یا انقدر اونجا جرائم بالاست که نسبت زندانیان آمریکا به جمعیتش از نسبت زندانیان هر کشوری به جمعیت خودش بیشتره. بله دیگه آقا، امن، آقا امن، امن. افسانه تأثیرگذاری. به این قسمت از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که تو سال 2010 توسط پرزیدنت اوباما منتشر شده توجه کنید. در تلیعه قرن 21 ایالات متحده آمریکا با مجموعه گسترده و پیچیده‌ای از چالش‌ها روبروست. همان گونه که آمریکا به مشخص شدن مسیر قرن 20 کمک کرد، ما باید اکنون منابع تقویت و نفوذ آمریکایی را بسازیم و یک نظم بین‌المللی که قادر باشد بر چالش‌های قرن 21 فائق آید را شکل دهیم. بله، آدم باید خیلی پررو باشه. شما بودید که مسیر قرن 20 رو مشخص کردی؟ آقای اوباما، ما به شما علاقه‌مندیم، اما شما قرن 20 رو جهت دادین؟ شما می‌خواید قرن 21 رو جهت دهی کنید؟ قابل توجه شما باید عرض کنیم، اگه نمیدونین از دوربریاتون سوال کنید بهتون بگن. مهمترین اتفاق قرن 20 اون اتفاقیه که باعث شد رئیس جمهوری از حزب شما نتونه برای دور دوم رئیس جمهور بشه. هم حزبیتون آقای کارتر یادتون میاد؟ مهمترین اتفاق قرن 20 اون اتفاقی نیست که الان محور اصلی مناظرات شما و آقای میترامنیه؟ مهمترین اتفاق قرن 20 انقلاب اسلامی ایران نیست؟ همون اتفاقی که کار به جایی رسید که شما مشکلات داخلی خودتونم با استفاده از انقلاب اسلامی رفت و فرض کردین. مثلا بحران سوختی که توی دهه 80 به وجود اومد، شما روی بیلبورد تبلیغاتی عکسی از امام خمینی رو انداختین و روش نوشتین و به مردمتون گفتید اگر میخواهید این مرد را شکست دهید کمتر بنزین مصرف کنید. افسانه آزادی بیان. یکی از چیزایی که توی ارزش‌های آمریکایی خیلی بهش بها داده میشه و روش تبلیغات میشه، بحث آزادی بیان و حقوق بشر و اینجور چیزاست. دیگه من نمیدونم در مورد این باید چی بگم، از قتل عام فرقه دیویدی ها و زنده زنده سوزوندنشون بگم، یا از تبعیض نژادی نسبت به سیاه‌پوستا بگیم، یا از سرکوب مثلا جنبش دانشجویی 1968 با گارد ملی بگیم، یا از سرکوب جنبش پانک ها بگیم تو اوایل دهه 90، یا از کشتار سرخپوستای بومی آمریکا بگیم، یا از شکنجه های گوانتانامو و ابو غریب. تازه یکی از بچه ها میگفت، البته راست و دروغش پای خودش، میگفت که این پارازیتشون هم که توی ویوی پخش میشد، یه بار که شخصیت بد هفته شو گذاشت اون پلیسی که توی وال استریت به دانشجوها اسپری فلفل زده بود، این پارازیت هم بستنش.
اطلاعیه ستاد طرح دولت وحدت ملی. ستاد طرح دولت وحدت ملی در راستای نجات ملت بحران زده و کشور ویران شده ایران به دست عوامل تندرو اعلام موجودیت نموده و اطلاعیه ای را به شرح زیر صادر می نماید. ملت خسته و بحران زده ایران، اگر اولویت ها را تشخیص نمی دهید، اگر می خواهید زیر چرخ های توسعه اقتصادی له شوید، اگر دلتان برای سازندگی و اشرافیگری تنگ شده، اگر مرفه بیدرد هستید، اگر مسائل اصلی کشور را فدای بعضی امور فرعی می کنید، توی پرانتز رحیم مشایی و رحیمی و غیره، به ما بپیوندید. برای بازگشت به قدرت برنامه ویژه‌ای داریم، روابط عمومی ستاد طرح دولت وحدت ملی.
افسانه انتخابات آزاد. خب این روزا تو آمریکا ایام انتخاباته، اما ممکنه برای بعضی این سوال باشه که چجوری یه نفر تو آمریکا رئیس جمهور میشه. توی 70 سال اخیر هر فردی که نامزد عمده حزب خودش شده، تو میدونید انتخابات تو آمریکا حزبیه، برای شرکت تو انتخابات یا رئیس جمهور بوده یا سناتور بوده یا پست فرماندار ایالتی داشته یا اینکه یه جنرال 5 ستاره بوده. ایالات آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تقسیم شده، یعنی یه سری ایالت‌ها به طور سنتی به جمهوری‌خواه رأی میدن، مثلا مثل تگزاس، و یه سری‌ها به دموکرات‌ها رأی میدن، مثلا نیویورک. حالا این وسط یه سری ایالت‌ها هستن که بعضی وقت‌ها به دموکرات‌ها رأی میدن، بعضی وقت‌ها به جمهوری‌خواه، که این ایالت‌ها ایالت‌های حساسن و عمده بمباران تبلیغاتی نامزدها روی این ایالت‌هاست. فلوریدا، آیوا، میشیگان، مینسوتا، نوادا و بعضی ایالت‌های دیگه ایالت‌های حساسن که بهشون میگن سوینگ. این ایالت‌ها مجموعاً صاحب 161 رأی از مجموعه 500 رأی الکترال هستن. رأی الکترال چیه؟ لابد میدونید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مثل کشور ما مستقیم برگزار نمیشه که مردم مستقیم رأی بدن. توی هر ایالت یه در رأی دهنده انتخاب میشن که از قبل تضمین میکنن که به یکی از احزاب رأی میدن و بقیه مردم به اونا رأی میدن، که به این فرایند به اصطلاح رأی گیری الکترال میگن. بحث اینجاست که توی آمریکا فقط دو حزب جمهوری خواه و دموکرات شانس رأی آوردن دارن. چرا؟ چون مردم اصلا رأی دادن به احزاب دیگر رو خنده‌دار میدونن. چرا؟ چون که اکثر رسانه‌های خبری و کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی دست این دو حزبه. حالا اینا که گفتیم چه ربطی به ما داره؟ اینم میگیم خدمتتون. حالا کدوم حزب اگر رأی بیاره، یعنی جمهوری‌خواه‌ها یا دموکرات‌ها، این به نفع ماست و به نفع ملت ماست؟ این سوالیه که من از آقای دکتر پیروز مشتاق‌زاده، استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس تهران و مدیر عامل بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن پرسیدم. آقای دکتر، یه عده معتقدن تو داخل کشور که اگر دموکرات‌ها رأی بیارن این به نفع ما، سیاست‌های صلح‌طلبانه‌تری دارن. این توضیح بدید واقعا همچی چیزی هست یا نه؟
یه عده‌ای هم میگن که اگه جمهوری خواه بیاد، جمهوری خواه از قدیم چون با ما خوب بودن بیشتر به نفع ماست. روابط سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک تغییر نمیکنه اینجا نیست بیاد.
خب چرا مثلا اصلاح طلبها بیشتر روی دموکرات ها تاکید میکنن که دوست دارن اینا رأی بیارن؟
برای اینکه ما اطلاعات دقیقی نداریم از سیستم سیاست گذاری در کشورهای دیگر، از جمله در ایالات متحده آمریکا، که به هر حال در این جور مسائل این جامعه هم یه جامعه دموکراتیک است، حاکمیت قانون درش هست و سیستم سیاست گذاری در سیاست خارجی توسط سیاستمدار یا رئیس جمهور هم تعیین نمیشه، بلکه شوراهایی هستند در کار هستند در ساختار اداری اون کشور، در سطح، در سطوح بالا، در هر دو حزب در سطوح بالا، که اینها بر اساس تعریف منافع ملی سیاست گذاری رو پیگیری میکنن. وقتی سیاست به صورت ملی تعیین شد دیگه چه فرق میکنه این حزب باشد یا
بله. وقت نقش صهیونیست‌ها و یهودی‌ها این وسط
اون بحث لابی ها هست، بحث تأثیر لابی ها هست که اینها تأثیر میگذارند روی به اصطلاح سیاست مداران و سیاست گذاران، همه جا تأثیر میگذارند و اون هم تأثیر گذاشتنشون فقط به این دلیل است که اینها در داخل و در خود سیستم حضور دارن، نه سیستم حکومتی لزومن. مثلا فرض بفرمایید در جامعه لابی های یهودی تمام منابع مالی رو در اختیار دارن، اقتصادی رو در اختیار دارن، اطلاعاتی رو در اختیار دارن، نمایشی، تئاتری، روزنامه ها اینا رو در اختیار دارن و اینا بازوهای قدرتشون هستن که کمک میکنن تا بتواند اعمال نفوذ بکنه در سیستم تصمیم گیری.
خیلی ممنون آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
اینجا ایران است. رادیو نه.
خب اینم از برنامه 54 رادیو نت با موضوع آمریکا شناسی. خیلی از موضوعاتی که حلوش و آمریکا و آمریکا شناسی مطرحه ما تو این برنامه نتونستیم بهش بپردازیم. ایشالله اگر سال بعد تو همچین ایامی رادیو نت بود و موضوع برنامه‌مون آمریکا شناسی بود اونا رو هم میگیم. به radionet.ir سر بزنید، به radionet.ir@gmail.com ایمیل بزنید. خیلی شاکریم. یا علی، خداحافظ.
از فتحه ایران زن پس که آشفتی، زن پس که آشفتی، خواب هزار و یک شب بغداد را دیروز. نفرین به تو تندیسه